ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه 11 خرداد 1403 خوش آمد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و در ساعات پیش رو هم همراه ما خواهید موند. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از گروه افراطی حماس خواست به طرح 3 مرحله‌ای اسرائیل برای پایان جنگ غزه پاسخ مثبت بدهد. جو بایدن در سخنان خود این بره را یک مقطع زمانی تعیین کننده توصیف کرد و گفت اسرائیل این طرح را ارائه داده و حماس هم گفته است که خواستار آتش بس است. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت:
It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages.
این نقشه راهی است برای یک آتش بس پایدار و آزادی تمامی گروگان‌ها. این طرح را قطر به حماس ارائه داده است. جو بایدن در توضیح این طرح گفت در مرحله اول آتش بسی 6 هفته‌ای برقرار خواهد شد و نیروهای اسرائیلی از مراکز جمعیتی غزه عقب نشینی خواهند کرد و گروهی از گروگان‌ها شامل زنان، سالخوردگان و مجروحان آزاد خواهند شد و در مقابل صدها زندانی فلسطینی نیز آزاد می شوند. مرحله دوم برقراری آتش بس دائم و مرحله سوم بازسازی غزه با مشارکت بین المللی انجام خواهد شد. و دو مقام آمریکا اعلام کردند ایالات متحده از تلاش سایر کشورها برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی حمایت می کند. آبرام پلی، کفیل فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه در شبکه ایکس بخشی از نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را بازنشر کرد و سپاه پاسداران را تهدیدی برای جهان خواند. وادنت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست خبری روز پنجشنبه گفته بود: بگذارید خیلی واضح بگویم، سپاه پاسداران خطری برای جهان است.
Well, let me just say unequivocally that the IRGC is a menace to the world. We absolutely support efforts.
دولت دونالد ترامپ فروردین سال 1398 سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. روز جمعه شورای اروپایی 6 مقام از 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به فهرست تحریم‌های خود افزودند. قرارگاه خاتم الانبیا، نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و شرکت کاوان الکترونیک بهراد و مدیران آن در تهران که گفته شده در خرید و فروش قطعات پهپادی ساخت ایران نقش دارند، از جمله افراد و نهادهایی هستند که تحریم‌های اتحادیه اروپا را از روز جمعه اجرایی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون 10 مقام و نهاد رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط آنها با تولید و نقل و انتقال پهپادهای نظامی تحریم کردند. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، خواستار حذف اعضای کلیدی سپاه پاسداران شد. خانم هیلی در گفتگو با روزنامه دست راستی اسرائیل هیوم چاپ تل‌آویو در شماره روز جمعه گفته است تحریم‌هایی که برای جمهوری اسلامی تعیین شده عملاً پیگیری نشده و به تهران امکان داده تا برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند. او گفت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی باید اجرایی و تحریم‌های لغو شده بازگردانده شود. نیکی هیلی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه رقیب دونالد ترامپ به حساب می‌آمد، به تازگی اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری به ترامپ رأی خواهد داد. دولت ترامپ گفته است برای نیکی هیلی نقشی در ادامه کارزار انتخاباتی قائل است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در 30 دقیقه پیش رو چه خواهیم شنید؟ پیشنهاد جدید اسرائیل برای آتش‌بس در غزه را بررسی خواهیم کرد. نگاهی می‌کنیم به برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا برای ایران. و سری می‌زنیم به نیویورک، جایی که دونالد ترامپ رأی هیئت منصفه علیه خود را مایه ننگ خوانده است. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. ثبت نام نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز شده است که یکی از موارد تعیین کننده و تاثیرگذار این رقابت‌ها آن سوی مرزهای ایران رقم می‌خورد. برای اولین بار رئیس جمهور ایران پیش از رئیس جمهور آمریکا تعیین خواهد شد و دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری نمی‌توانند با قطعیت در سیاست‌های دولتشان سخن گویند. در آمریکا هم رقابت میان دونالد ترامپ و جو بایدن در سایه به سایه در جریان است. همزمان عذرخواهی میکنم ازتون، همزمان جو بایدن امروز اعلام کرده که حماس دیگر قادر به انجام یک حمله تروریستی بزرگ به اسرائیل نیست و اعلام کرده که زمان آتش بس دائمی در غزه فرا رسیده است. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای حسینی فرد، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. برای ما بگید که این طرح صلح جدید چه نکات جدیدی رو در ارائه میده؟
خب اونطوری که آقای بایدن اعلام کرده و جزئیاتی که اومده بیرون، این طرف ناظر بر این که 6 هفته آتش بس برقرار باشه. در این 6 هفته اسرائیل از مناطق مسکونی غزه عقب نشینی بکنه و در این حال حماس هم بخشی از گروگان ها که زنها، سالمندان و مجروحان رو باشه آزاد بکنه و توی این 6 هفته مثلا مذاکره بکنن طرفین برای بقیه مسائل از جمله آزادی بقیه گروگان ها، اینی که چجوری میشه آتش بس رو دائم کرد و مسائلی از این دست. خب با توجه به صحبتی که دیروز مشاور امنیتی آقای نتانیاهو، دولت نتانیاهو کرده که با خانواده های گروگان ها دیدار کرده و گفته که این بسیار برای ما الان آزادی گروگان ها نسبت به از بین بردن حماس اولویت، به طور مثلا غیر رسمی یا غیر مستقیم این حرف زده، اولویت نداره و ما باید نابودی حماس رو دنبال بکنیم از یک طرف. و حرفی هم که حماس دیروز باز تو بیانیه زده که مادامی که جنگ به طور کامل قطع نشه ما اصولا پای مذاکره و آزادی گروگان ها نخواهیم رفت. به نظر میاد که هر دو طرف علارغم اون اصالت خوشبینانه که آقای بایدن کرده، یه مقداری ما با یک وضعیت پیچیده روبرویم که شاید به این سادگی نباشه اونطوری که این خوشبینی افراز شده.
خب پس به این ترتیب چرا فکر میکنید آیا آقای بایدن در واقع حربه دیگری دارد برای نزدیک کردن این دو طرف و نشوندن اونها بر سر میز مذاکره، یا تنها نقشی که در این میان داشته در واقع اعلام طرح جدید اسرائیل بوده، در صورتی که اینطور که شما میگید از پیش از این هم مشخص بوده که این طرح جدید هم نمیتونه به نتیجه برسه؟
خب البته اینه که دولت آقای بایدن، البته اون چیزی که گفته میدونیم که دولت اسرائیل زیر فشاره که به این اصطلاح توافق یا این پیشنهاد تن نده، ولی از طرفی هم خب آقای بایدن هم ناظر بر این وضعیت هست که از طرف اسرائیل در دادگاه بین‌المللی لاهه ازش خواسته شده که عملیات در رفح رو قطع بکنه. دادگاه کیفری بین‌المللی دادستانش خواستار تعقیب قضایی آقای نتانیاهو و مثلا وزیر دفاع اسرائیل شده. در این حال عملیات رفح که از 18 اردیبهشت شروع شده لزوما به نتیجه نرسیده و در این حال مثل فاجعه انسانی رو بیشتری رو به وجود آورده. در عرصه خود داخلی اسرائیل ما می‌بینیم که خانواده گروگان ها دارن فشارشون رو بیشتر میکنن و همطور که اشاره شد عملیات رفح هم اونطور که دولت اسرائیل میگفت به آزادی گروگان ها های شناسایی وضعیت اونها منجر نشده. همه اینها به علاوه اینکه انتخابات آمریکا هم داره نزدیک میشه برای آقای بایدن، وجود یک همچین بحرانی اونم با توجه به پایگاه رأیش میتونه متزلزل بکنه، خب مسئله است. به همه این دلایل آقای بایدن فکر میکنه که خب میتونه فشاری بیاره، به خصوص که بخشی از اعضای دولت امنیتی اسرائیل، یعنی آقای سلام از اوزیان که در دولت هستن، تهدید کردن که ما از دولت میان بیرون. اینها نقاط قوتی برای آقای بایدن و همچنین اینی که خب میتونه راجع به ارسال سلاح به اسرائیل بیش از پیش به اصطلاح تحریم ها یا محدودیت های رو اعمال بکنه. اینها اهرمانی که دست آقای بایدن هست. اون از اون طرف هم تو که اعلام شد دولت اسرائیل، آقای نتانیاهو، موقعی که اعلام کرده که ما این جنگ رو با هدف نابودی حماس و آزادی گروگان ها و ایجاد امنیت کامل برای اسرائیل دنبال میکنیم، این اهداف اگر وقتا پای میز مذاکره و لزوماً حماس دوباره به اصطلاح به عنوان یکی از طرفهای مذاکره به این یا اون شکل به رسمیت شناخته بشه، دوباره در صحنه سیاسی فلسطین بخواد به این یا اون میزان نقش بازی بکنه، اینها چیزاییه که اون موقع برای دولت اسرائیل مسئله ساز میتونه باشه.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه ما بود. اما به نظر میرسه که دولت جو بایدن علاوه بر تلاشی که برای پایان دادن جنگ میان اسرائیل و در نوار غزه، اسرائیل و حماس در نوار غزه داره، در دور تازه مذاکرات میان آمریکا و ایران رو هم داره هدایت میکنه، مذاکراتی که در کشور عمان در جریان بوده. ساعتی پیش در گفتگو با آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر مسائل آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا چقدر میتواند بر آرای جو بایدن در کشورش تاثیر بگذارد.
در انتخابات در ایالات متحده، حالا در ادوار مختلف، برخلاف آنچه که حالا چه حکومت میخواد فکر بکنه در تهران یا چه اپوزیسیونش میخواد در خارج از کشور این تصور رو داشته باشه، یا بعضی موقع ایرانی ها کلن یک همچین تصوری دارن که توجه همیشه معطوف به اونهاست، اما ده مسئله اصلی و اول انتخابات هم نیست. یعنی شاید بگم مسئله گران شدن قیمت سبزی و تره‌بار خیلی مهمتره، به مراتب مهمتره تا اینکه دولت الف یا دولت ب یا جیم یا دال چطور با مسئله ایران برخورد میکنه. اینو باید یک واقعیتی است که پذیرفت، برخلاف آنچه که حالا یا خوشبینی است یا توهمه. نکته بعدی، در هر صورت جمهوری اسلامی یک خطری است هم در منطقه و هم برای منافع ایالات متحده و هم برای امنیت بین المللی و امنیت منطقه‌ای. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که به نظر بنده و با اون روندی هم که داره پیش میره، عملا یک برنامه است نظامی، بیمه است برای جمهوری اسلامی مثل کره شمالی، اون هم برنامه است خطرناک برای منطقه. به نظر من این که آقای بایدن دو نماینده فرستاده در منطقه، آقای برت مکر و دومی هم اگر ایگرام پیلی نباشه دقیقا نمیدونم کسی، آقای مکر که هم در دولت‌های جمهوری خواه بوده هم در دولت‌های دموکرات، مدتی هم در منطقه هوور اینستیتوشن در استانفورد بود، اونجا ایشون یک مذاکره کننده خبره است، ولی از اون طرف هم ایشون بالاخره یک سری موازه سیاسی داره، ولی خط اصلی رو از رئیس جمهور میگیره. خط اصلی که رئیس جمهور به او داده اینه که تا جایی که میشه در زمان انتخابات تنش صدایی بشه، به دلیل اینکه اگر یک اتفاق ناگوار دیگری در منطقه بیفته، جنگ گسترده ایجاد بشه، میتونه باعث کمتر شدن محبوبیت آقای بایدنی بشه که همین الان چالش‌های بسیار بزرگی رو در پیش داره برای انتخابات، به اضافه اینکه آقای بایدن بسیار علاقمنده که یک صلح بزرگ و فراگیر بین عربستان سعودی و اسرائیل برقرار بشه و این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ به رأی دهنده آمریکایی نشان بده که میتونه خب بهشون کمک بکنه. ولی باز عرض میکنم در ایالات متحده در اکثر انتخابات، نه همیشه، مسائل داخلی و اقتصادی و مسائل فرهنگی میچربد غالب است به مسائل سیاست خارجی. استثناءاتی بوده، مثلا سال 2006 در انتخابات میان دوره مسئله جنگ عراق و همونطور سال 2004 دوباره انتخابات مجدد آقای بوش و جنگ بین آقای بوش و آقای کری. ولی در مجموع که نگاه میکنید اصل قضیه همیشه مسائل داخلی است.
آقای آرامش، برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش از تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا قرار هستش که اتفاق بیفته و این برای ایرانیان الان و مخصوصا کاندیداهای ریاست جمهوری نکته بسیار مهمی هستش که سیاستهاشون رو بر مبنای انتخاب شدن آقای بایدن باید بچینن یا بر مبنای انتخاب شدن آقای ترامپ. ما تجربه خروج آقای ترامپ از برجام رو هم داشتیم. اگر آقای ترامپ یک بار دیگه بر سر کار بیاد، چه پیشبینی میشه کرد از سیاستهایی که او در قبال ایران و منطقه در پیش خواهد گرفت؟
من میخوام برعکس وارونه بپرسم این سوال رو. خامنه ای میخواد چی کار بکنه؟ مسئله دقیقا رئیس جمهور ایران است. آیا خامنه ای میخواد کوتاه بیاد دوباره تا نرمش قهرمانانه بکنه و بیاد به قول خودش این دستکش مخملی به این مشت چدنی رو بفشارد به خاطر اینکه منافع رژیمش رو تامین بکنه، یا نه میخواهد برود به سمت تقویت گروه‌های نیابتی در منطقه، به سمت تقویت و تسریع برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی یا خیر؟ در هر دو شرایط به نظر من معادله فرق می‌کنه. اگر برود به سمت سیاست خصمانه بخواهد که راه نیاد و خصمانه بشه، ترامپ باهاش راه نخواهد آمد، همون تحریم‌های سنگین‌تر وضع خواهد شد. اما بالاخره خروج آقای ترامپ از برجام تبعات بسیار گسترده‌ای داشت، هم برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که رفت زیر زمین و هم برای قشر متوسطی که تو مملکت دارن له میشن زیر فشارها. حالا آقای بایدن از اون طرف کجدار و مریض داره میره جلو، یعنی همینطور غنی‌سازی میشه. جمهوری اسلامی هم به کسی پاسخگو نیست و میدونن و احساس میکنن که جربزه کار بزرگی هم آقای بایدن نداره. پس این شد در حالت خصومت. اما بیم من از اینجاست، ترامپی که من میشناسم و دیدم، کسی که حتی با کیم جانگ اون کره شمالی هم حاضر هم پیاله بشه به خاطر گرفتن دوتا عکس و به خاطر اینکه اسمش رو بر کتب تاریخی بذارن، هیچ بعید نیست. و این رو یک خامنه ای با درایت، یک خامنه ای به قول معروف که از خرش شیطان بخواد بیاد پایین که منافع رژیمش رو تامین بکنه، میتونه فرش قرمز بندازه برای هیئت آمریکایی. و آقای ترامپ هم بارها گفته که جمهوری اسلامی همین کشور با همین مسئولی، من نقل قول میکنم، میتونه کشوری بسیار بزرگ باشه و حاضره که با جمهوری اسلامی کنار بیاد اگر اون از خرش شیطان بیان پایین. متاسفانه در مورد سیاست ایران اگر نگاه بکنید به منطق و به شالوده ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بارها در سخنرانی پشت سخنرانی خامنه ای گفته که غرب نژادیست وحشی، آمریکا شیطانیست بزرگ و با اینها نمیشه کنار آمد. حالا اگر نرمش قهرمانانه بکند موقتا، ممکنه که ترامپ این فرش قرمز رو بندازه و اون دیگه فاتحه بخشی از اپوزیسیون رو خواهد خوند.
با رشه آرامش، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا گفتگو می‌کردم. اما پس از اعلام رأی هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا مبنی بر متهم دانستن دونالد ترامپ در 34 مورد اتهامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا این نظر رو مایه ننگ خونده و محاکمه خودش رو محاکمه تقلبی دونسته. او روز جمعه اعلام کرد که به رأی دادگاه که 21 تیر ماه اعلام خواهد شد اعتراض می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی روز جمعه خود ادعا کرد که محاکمه او تلاشی برای تضعیفش در بازگشت به کاخ سفید بوده و هشدار داد که این موضوع نشان می‌دهد هیچ آمریکایی از تعقیب قضایی با انگیزه‌های سیاسی در امان نیست. ساعتی پیش در گفتگو با شاهین سمیعی، تحلیلگر مسائل آمریکا، از او پرسیدم که حکم صادره در تیر ماه چه خواهد بود و چه تأثیری بر حضور دونالد ترامپ در انتخابات خواهد داشت.
ما اگر که بخوایم بگیم ایشون به حکم زندان بهشون تعلق بگیره یا با حکم اینه که باید زندانی حبس در منزل باشه یا اینی که فقط یک جریمه نقدی بپردازه، اگر حکم زندان به ایشون داده بشه، باز به خاطر اینه که مشمول دادگاه فرجام خواهد شد، ایشون به زندانی نخواهد رفت. اگر که به حبس خانگی محکوم بشه، بعد اون موقع در انتخابات براش تاثیرگذار خواهد بود، چون اگر قاضی بگه شما از محدوده شهر نیویورک نمیتوانید خارج بشید، ایشون دیگه به کارزار انتخاباتی نمیرسه، مگر اینکه افراد دوروبر ایشون برن و به جای ایشون فعالیت انتخاباتی بکنن. اگر هم فقط قاضی بگه که من جریمه نقدی به شما میدم، که خب جریمه نقدی هم برای ایشون چنان درد سرسازی نیست، ایشون خودش اعلام کرده که فرد بسیار متمولی هست و میتونه از پس هر جزای نقدی بر بیاد. پس من فکر میکنم اگر حتی حکم زندان هم به ایشون تعلق بگیره، چون اون رو ایشون فوری میره به دادگاه فرجام و اون هم یه چیزی حدود 2 سال طول میکشه تا به جریان بیفته، این یک چیزی میشه فرای انتخابات. تنها چیزی که برای ایشون میتونه درد سرساز باشه اینه که قاضی به ایشون بگه شما از محدوده شهر نیویورک نمیتونید خارج بشید. این کارزار انتخاباتیشون رو بسیار محدود خواهد.
اما آقای سمی، اگر ما بخوایم حد اکثر مجازات رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم که دادگاه ایشون رو به تحمل زندان محکوم خواهد کرد، در اون شرایط وضعیت ریاست جمهوریش به چه شکلی خواهد شد؟ آیا در صورتی که در انتخابات رأی بیاره قسم ریاست جمهوری رو خواهد خورد حتی در زندان؟
اصلا ایشون اون موقع در زندان نخواهد رفت. به چه دلیل؟ به این دلیلی که حتی اگر حکم زندان به ایشون داده بشه، چون ایشون میره به دادگاه بالاتر و درخواست فرجام میکنه، اون حکم زندان به حالت تعلیقی در میاد تا دادگاه فرجام نقطه نظر خودش رو اعلام بکنه. حالا تا دادگاه فرجام اول پرونده ایشون رو بپذیره که قطعا خواهد پذیرفت، و دوم اینه که روش عملی انجام بده. پس دادگاه، حتی اگر دادگاه ایشون رو به زندان هم محکوم بکنه، ایشون زندانی نخواهد شد، و اگر در ماه نوامبر رأی بیاره قطعا رئیس جمهور امریکا خواهد شد.
پس میتونیم بگیم که تنها حاصل دادگاهی که برگزار شده برای آقای ترامپ و متهم تشخیص داده شدن او از سوی هیئت منصفه، نتیجهش بالا رفتن کمک‌های مالی بوده که به ایشون از سوی هوادارانش انجام شده.
این برای بار اولی هست که یک رئیس جمهور، چه پیشین چه در حال فعالیت، به دادگاه کیفری رفته و در 34 مورد محکوم شناخته شده. این یک لکه ننگی بر رکورد آقای ترامپ خواهد. اما از طرف دیگر هم من فکر میکنم این فقط و فقط یک درجه شبهه‌ای به رأی دهندگان آقای ترامپ ایجاد خواهد کرد که آیا شما واقعا میخواهید یک فردی که از طرف 12 نفر از افراد معمولی این مملکت، نه افراد سیاسی که خصومتی با ایشون داشته باشد، محکوم شده، آیا شما هنوز فکر میکنید این آدم شایستگی ریاست جمهوری امریکا رو داره؟ این از یک طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که آقای ترامپ میتونه از این مسئله استفاده انتخاباتی بکنه، ولی در ایالتهایی که آرا بسیار نزدیک به هم هست و رای دهندگان میانی امریکا هستن که تکلیف رو تعیین میکنن، به ضرر آقای ترامپ خواهد شد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
گمرک ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای اعلام کرده که واردات گوشی‌های هوشمند اپل به ایران ممنوع است. با این وجود پیگیری برخی رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که این ممنوعیت همچنان در مورد آیفون‌های 14 و 15 است و شامل مدل‌های پایین‌تر نمی‌شود. رجیستر نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 در ایران باعث شده تا مدل‌های پایین‌تر با قیمت‌های بالاتری از مدل‌های جدید به فروش برسند. بیشتر بشنویم از مهدی طه‌باز.
مصوبه هیئت وزیران، نامه گمرک جمهوری اسلامی و نظر سازمان توسعه تجارت درباره اصلاحات تعرفه‌های واردات و ممنوعیت ورود تلفن‌های همراه اپل به ایران، ابهامات فراوانی را در بازار موبایل به همراه داشته است. پس از صدور بخشنامه جدید گمرک ایران درباره ممنوعیت ورود برند تجاری اپل، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد که واردات همه مدل‌های تلفن همراه آیفون که پیشتر مجاز به ورود بودند ممنوع شده و این موضوع به سرعت در بسیاری از رسانه‌های ایران هم بازتاب یافت. گمرک ایران چهارشنبه 9 خرداد در نامه‌ای اعلام کرد که واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع است و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96% تعیین شده. با این وجود پیگیری خبرگزاری ایسنا در روز پنجشنبه 10 خرداد از سازمان توسعه تجارت نشان دهنده این موضوع بود که ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه اپل همچنان مربوط به مدل‌های آیفون 14 به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده. با این حال همچنان دو پرسش ذهن فروشندگان و خریداران آیفون در ایران را به خود مشغول کرده. اول اینکه آیا واردات آیفون به طور کامل به کشور ممنوع خواهد شد؟ دومی هم اینکه آیا تعرفه 96% برای همه مدل‌های آیفون در صورت رفع ممنوعیت اعمال خواهد شد یا فقط برای آیفون 14 به بالا در نظر گرفته شده است؟
آیفون 13 پرو مکس 5 رنگ موجود، آیفون 14 پرو مکس 4 رنگ موجود، آیفون 15 پرو مکس 4 رنگ موجود.
اگر سری به فروشگاه‌های موبایل در ایران بزنید، همه نوع گوشی آیفون برای فروش عرضه می‌شود. از 14 و 15 که ورودش ممنوع است و به صورت رسمی رجیستر نمی‌شود تا مدل‌های پایین‌تر. البته برای فعال کردن آیفون‌های 14 و 15 هم راهکارهای غیر رسمی وجود دارد که برخی موقت است و برخی هم مشخص نیست که تا چه زمانی جوابگو باشد. با این حال بازار گوشی‌های آیفون چند ده میلیونی داغ است و در فضای مجازی آنباکس کردن گوشی‌های خریداری شده توسط مشتری در صفحات مجازی موبایل فروشان به وفور دیده می‌شود.
15 مکس رنگ نچرال 256 مبارک باشه دادا.
آنباکس 15 پرو مکس نچرال تیتانیوم مشتری خوبمون مبارک باشه و خوش استفاده.
رجیستر و فعال نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 به صورت رسمی در ایران باعث شده تا قیمت آیفون 13 آنلاک در این کشور حتی از قیمت مدل‌های بالاتر بیشتر باشد، اتفاقی که بعید است در هیچ جای دیگر دنیا مشابهش وجود داشته باشد.
گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید. همزمان با هشدار نسبت به کمبود آب در پایتخت هند، مجموعی از ایستگاه‌های هواشناسی در اطراف دهلی روز پنجشنبه دمایی نزدیک به 50 درجه سانتیگراد را ثبت کردند. مقامات این کشور همچنین در حال بررسی داده‌های یک ایستگاه هواشناسی در دهلی هستند که دمایی نزدیک به 53 درجه سانتیگراد را ثبت کرده است. این مقامات گفتند که ممکن است حسگر حرارتی این ایستگاه دچار نقص فنی شده باشد. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
روزنامه گاردین میگوید با وجود آنکه موج گرما در هند در هفته‌های گذشته افزایش یافته، اما ساکنان پایتخت این کشور از شرایط روزهای گذشته شوکه شدند. بسیاری از شهروندان از سوختن انگشتان دست بر اثر تماس با فرمان ماشین گفتند و بسیاری نیز عنوان کردند که آب لوله کشی با دمای نزدیک به نقطه جوش از شیرها بیرون می آید. در همین زمینه اداره هواشناسی هند در مورد تأثیر این موج گرمایی بر سلامت شهروندان به خصوص برای کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن هشدار داده. همچنین روزنامه تایمز هند روز چهارشنبه به نقل از آتیشی مالنا، وزیر آب هند، خواستار مسئولیت جمعی در مورد توقف مصرف بیهوده آب شد. خانم مالنا اعلام کرده که در این زمینه مجموعه ای از اقدامات صورت گرفته است. او یکی از این اقدامات را کاهش عرضه آب به 1 بار در روز در بسیاری از مناطق عنوان کرد. روزنامه های هند نیز لیستی از بایدها و نبایدها را بر اساس توصیه پزشکان منتشر کرده و از مردم خواستند در خانه بمانند و لباسهای نخی سبک و گشاد بپوشند. توصیه هایی که پیروی از آنها برای بسیاری از نیروهای کار از جمله کارگران و فروشندگان دکه های خیابانی غیر ممکن است. هند همچنین درگیر انتخابات است و احزاب سیاسی از کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند خواستند که با خود حوله‌های خیس، آب اضافه و نمک‌های آبرسانی خوراکی داشته باشند. بسیاری علت افزایش دما را بادهای سوزانی می‌دانند که از ایالت راجستان می‌وزند، ایالتی که در این هفته دمای بالای 50 درجه سانتیگراد را به ثبت رسانده است. روزنامه گاردین می‌نویسد گرما در این ایالت تلفات زیادی را بر جای گذاشته. به گفته پلیس راجستان، افراد کشته شده از شهروندان بی خانمان یا کارگران فقیری هستند که چاره‌ای جز کار در هوای آزاد را ندارند. هندی‌هایی که می‌توانستند به مکانهای خنک‌تری در ارتفاعات پناه بردند. با این وجود حتی کشمیر که به سوئیس شرق مشهور است نیز شاهد موج گرمای بی سابقه است. سالها تحقیقات علمی نشان داده که بحران آب و هوا باعث طولانی تر، مکررتر و شدیدتر شدن امواج گرمایی می شود. چیزی که هند هر ساله دارد آن را تجربه می کند.
با پایان گزارش همکارم پویان مکاری میریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. اما اگر شما از شنوندگان همیشگی رادیو فردا باشید، حتما میدونید که پادکست های رادیو فردا در ساعات مختلف شبانه روز در میانه بخش های موسیقی از رادیو پخش میشه. اما اگر میخواید هر کدوم از این پادکست ها رو به طور مستقل گوش بدید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در بخش پادکست با ردیفی از پادکست های تازه منتشر شده یه رادیو فردا روبرو میشید. در بخش آرشیو پادکست ها هم میتونید شماره های پیشین اونها رو گوش بدید. از جدیدترین پادکست ها سونیتا خواننده دختر فروشی هست در پادکست هزار تو و زنان در تشییع جنازه رئیس جمهور از پس تو تا خیابان در مجله هفتگی صدای دیگر.